خب دوستان، بریم سراغ نکات مرتبط با بحث ایرادات. در خصوص ایرادات توجه داشته باشین، بنابر ماده 84 قانون‌گذار میگه در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کنند. پس دوستان اگر ما ایرادی نسبت به دعوایی داریم، باید اون ایراد را در ضمن پاسخهای ماهوی که به اون دعوا بیان میکنیم بیان کنیم. به عبارت دیگر اگر ما صرفاً به بیان ایرادات اکتفا کردیم و دادگاه این ایرادات را که ما وارد کردیم در واقع صحیح ندونست و اون ایرادات را رد کرد، مکلف نیست که فرصت مجددی برای دفاعیات ماهوی به ما بده. ایرادات در ماده 84 بیان شدن، توجه داشته باشین یکی از این ایرادات ایراد عدم اهلیت خواهان هست. در صورت عدم اهلیت خواهان قرار رد دعوا صادر میشه. در صورت عدم اهلیت خواهان که میگیم قرار رد دعوا صادر میشه، ناظر به عدم اهلیت در زمان تقدیم دادخواسته. اگر احیانا اهلیت خواهان در جریان دادرسی زائل بشه، اینجا قرار رد دعوا صادر نمیشه، بلکه طبق ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه رسیدگی خودش را متوقف میکنه تا مشخص شدن قیم. در صورت عدم اهلیت خوانده قرار رد دعوا صادر نمیشه، بلکه صرفا دادرسی متوقف میشه تا معرفی ولی یا قیم خوانده به دادگاه. پس اینا داشته باشین، قرار عدم اهلیت فقط ناظر به عدم اهلیت خواهان هست. در خصوص دوستان قرار در موقع میخوام در خصوص ایراد امر مختومه که ایراد مذکور در بند 6 این ماده هست، ایراد امر مختومه یا ایراد امر قضاوت شده به عبارت دیگر، توجه داشته باشین دوستان، اعتبار امر مختومه فقط ویژه احکام و قرار سقوط دعواست. یک بحثی هست که آیا گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار هست یا خیر. توجه داشته باشین گزارش اصلاحی چون نه یک حکمه و نه قرار سقوط دعوا تلقی میشه، از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. پس در صورتی که قبلا راجع به دعوا حکم یا قرار سقوط دعوا صادر شده باشد، فقط ما با ایراد امر مختوم مواجه هستیم. دوستان گزارش اصلاحی چون رأی محسوب نمیشه و نوعی قرارداد هست، اعتبار امر مختوم نداره مگر اینکه دادگاه بر مبنای اون گزارش اصلاحی قرار سقوط دعوا صادر کرده باشه. یعنی اینکه یکی از مفاد گزارش اصلاحی باشه که خواهان از دعوای خودش به کلی صرف نظر کرده. اگر یکی از مفاد گزارش اصلاحی این باشد که خواهان از دعوای خودش به کلی صرف نظر کرده، در این صورت دادگاه میاد و قرار سقوط دعوا صادر میکنه. اون وقت این قرار سقوط دعوایی که دادگاه بر مبنای این گزارش اصلاحی صادر کرده اعتبار امر مختومه خواهد داشت. همچنین دوستان اگر نسبت به یک پرونده گزارش اصلاحی تنظیم بشه، اون گزارش اصلاحی بعداً میتونه موضوع دعوای فسخ یا بطلان قرار بگیره. به عبارت دیگر گزارش اصلاحی نوعی عقد صلحه. همونطور که عقد صلح میتونه باطل باشه یا فسخ بشه، گزارش اصلاحی که بابت دعاوی در محاکم تنظیم میشه هم ممکنه که باطل باشه یا فسخ بشه، موضوع دعوای بطلان یا فسخ قرار بگیره. فرضاست که میگیم اعتبار امر مختومه نداره چون میتونه موضوع دعوای بطلان یا فسخ قرار بگیره. باز این اشتباهیه که بعضن صورت میگیره، بعضن دیده شده که بعضی از دوستان پرسیدن که گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه داره، پاسخش دوستان پس منفیه. یادمون باشه اینو اشتباه نکنیم، گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه نداره. البته اگر در خصوص یک دعوایی در خصوص یک پرونده‌ای گزارش اصلاحی تنظیم بشه و دوباره اون پرونده مطرح بشه، دادگاه اینجا میاد و حکم به بی‌حقی خواهان را صادر میکنه، چون با وجود این گزارش اصلاحی دیگه خواهان باید بره دنبال اجرای گزارش اصلاحی، نه اینکه دنبال طرح دعوا. اما این به خاطر این هست که در واقع گزارش اصلاحی یک شرایط قراردادی جدیدی را بین طرفین حاکم میکنه، به خاطر اعتبار امر مختومه گزارش اصلاحی نیست. چون گفتیم گزارش اصلاحی نه حکمه و نه قرار سقوط دعوا میتونه تلقی بشه که ما بتونیم بهش اعتبار امر مختومه بدیم. و دلیل این، باز تکرار میکنم، دلیل این هم که گفتیم گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه ندارد، به خاطر این است که میتونه موضوع دعوای بطلان یا فسخ قرار بگیره. مسئله دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث ایرادات، ایرادات امری‌اند یا تکمیلی؟ دو تا از ایرادات تکمیلی‌اند، یکی ایراد عدم صلاحیت محلی و دیگری ایراد امر متروحه، یعنی بند 2 ماده 84. یکی بس ایراد عدم صلاحیت محلی و دیگری ایراد امر متروحه. این دو تا ایراد دوستان تکمیلی هستند، سایر ایرادات امری هستند. در ایرادات تکمیلی اگر احیانا خوانده ایراد نکنه یا خارج از مهلت ایراد کنه، دادگاه میتونه به اون ایراد توجه نکنه و رسیدگی خودش را ادامه بده. اما در ایرادات امری یعنی سایر ایرادات، حتی اگر خوانده ایراد نکنه ولی دادگاه متوجه اون ایراد بشه، مکلفه که به اون ایراد توجه کرده و قرار مقتضی را در این خصوص صادر کنه. در خصوص جلسه دادرسی توجه داشته باشید دوستان، حضور اصحاب دعوا در جلسه دادرسی علل اصول الزامی نیست، جز در خصوص ماده 95 جایی که دادگاه حضور ایشان را لازم دونسته یا دادگاه به ترتیب نیاز به بحث توضیح از اونها برای ورود در ماهیت داره، که در این صورت اگر حاضر نشده باشن و دادگاه هم بدون بحث توضیح از اونها نتونه وارد ماهیت بشه، قراره ابطال دادخواست را صادر میکنه. دوستان ماده 96 که ناظر به همراه آوردن اصول مستندات هست، توجه داشته باشین صرف نداشتن اصول مستندات باعث صدور قرار ابطال دادخواست نمیشه، بلکه اون چیزی که باعث صدور قرار ابطال دادخواست میشه، اون چیزی که باعث صدور قرار ابطال دادخواست میشه این هست که این اصول مستنداتی که همراه آورده نشده سند عادی باشن و از جانب طرف مقابل مورد انکار یا تردید قرار بگیرن و دعوای خواهان مستند به ادله دیگری نباشن. اگر اینها سند عادی باشن از جانب طرف مقابل مورد انکار و تردید قرار بگیرن، از ادله ادله خواهان خارج میشن و وقتی که دعوای خواهان مستند به دلیل دیگری نیست، در این صورت نسبت به اون دعوا قرار ابطال دادخواست صادر میشه. بحث دیگری که داریم دوستان در ماده 98 راجع به بحث کاهش خواسته توجه داشته باشید، کاهش خواسته هیچ محدودیت زمانی نداره، کاهش خواسته هیچ گونه محدودیت زمانی نداره، اما افزایش خواسته فقط در مرحله بدوی و فقط تا پایان جلسه اول دادرسی امکان پذیره. دوستان افزایش خواسته نسبت به هزینه دادرسی مؤثره، یعنی ما به خود تفاوت هزینه دادرسی را شخص بایستی که پرداخت کنه، اما کاهش خواسته نسبت به هزینه دادرسی مؤثر نیست، یعنی دادگستری ما به خود تفاوت هزینه دادرسی را به خواهان مستند نمی کنه، بر نمی گردونه. مسئله دیگری که دوستان بایستی توجه داشته باشید ماده 104. ماده 104 را شما بایستی به صورت توهمان با ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی مطالعه کنید. ماده 104 میگه اگر بخشی از دعوا آماده صدور رأی باشه، دادگاه نسبت به همون قسمت رأی صادر میکنه. اما توجه داشته باشید دوستان بنابر ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی مکلفه نسبت به همون بخش رأی صادر کنه که خواهان از دادگاه بخواهد. خواهان چنین چیزی را از دادگاه تقاضا کنه، اگر چنین تقاضایی از سوی خواهان خطاب به دادگاه صورت نگرفته باشه، در این صورت دادگاه مکلف نیست که نسبت به همون بخش اقدام صدور رأی کنه. مسئله دیگری که دوستان داریم در خصوص ماده 105. ماده 105 میگه اگر یکی از اصحاب دعوا فوت کنه، دادرسی متوقف میشه. یادمون باشه فوت در صورتی موجب توقیف دادرسیه که دعوا قائم به شخص نباشه. در دعاوی قائم به شخص اگر یکی از اصحاب دعوا فوت کنه، در این صورت دعوا زائل میشه. دعاوی قائم به شخص یعنی دعاوی که به وراث نمیرسن. خصوصا اگر یکی از اصحاب دعوا فوت کنه، دادرسی متوقف میشه تا تعیین وراث. اما در دعاوی قائم به شخص یعنی دعاوی که هیچ تأثیری در حقوق وراث ندارن، اگر احیانا یکی از طرفین فوت کنه، اون شخصی که دعوا قائم به اوست فوت کنه، در این صورت چون دعوا به وراث نمیرسه، دلیلی برای متوقف شدن دادرسی نیست و قرار سقوط دعوا صادر میشه. در خصوص دوستان ماده 106 توجه داشته باشید. ماده 106 5 مورد را بیان کرده، میگه توقیف یکی از اصحاب دعوا یعنی بازداشت، زندانی شدن یکی از اونها، عزیمت به ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری. در این 5 مورد قانونگذار گفته که دادرسی متوقف نمیشه ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل میده. دوستان این که قانونگذار گفته دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل میده، یعنی ممکنه که در این مواردی که بیان کردم خدمت شما دادرسی به تأخیر بیفته. مسئله دیگری که بایستی توجه داشته باشید در ماده 107 استرداد دادخواست. دوستان استرداد دادخواست بدوی مهلتش تا جلسه اول دادرسی است. استرداد دادخواست بدوی مهلتش تا جلسه اول دادرسی است. منظور از عبارت تا جلسه اول، قبل از جلسه یا اولین اقدام شخص در جلسه اول دادرسی. اما استرداد دادخواست در سایر مراحل محدودیت زمانی خاصی نداره و تا قبل از ختم دادرسی امکان پذیر هست. مطلب دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث تأمین خواسته توجه داشته باشین، چه در تأمین خواسته و چه در دستور موقت. ما سه روش برای مطالبه تأمین خواسته یا دستور موقت داریم: قبل از طرح اصل دعوا، همراه با دادخواست دعوای اصلی، یا در جریان رسیدگی به اصل دعوا. درسته که تأمین خواسته و دستور موقت هر دو ماهیتاً درخواست هستند و محدود به تشریفات و شرایط خاصی نیستند، اما دوستان یادمون باشه جایی که ما قبل از طرح اصل دعوا تقاضای تأمین خواسته می‌کنیم، باید روی برگه‌های چاپی مخصوص و با فرمت دادخواست نوشته بشه، چون که این برگه بایستی به یک شعبه ارجاع بشه، فلذا نیاز به فرمت خاص دادخواست هست که اینجا رعایت بشه. در تأمین خواسته میگیم بایستی که شخص ظرف 10 روز از صدور قرار تأمین خواسته بیاد اصل دعوا رو مطرح کنه، و در دستور موقت میگیم ظرف 20 روز. در تأمین خواسته اگر ظرف این 10 روز اقدام نکرد، اینجا تأمین خواسته به درخواست خوانده لغو میشه، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته را لغو میکنه. اما در خصوص دستور موقت قانونگذار گفته اگر ظرف 20 روز انجام نشود، دادگاه به درخواست خوانده از دستور موقت رفع اثر میکنه. پس یادمون باشه در خصوص تأمین خواسته قانونگذار از عبارت لغو تأمین خواسته سخن گفته، و در خصوص دستور موقت از عبارت رفع اثر از دستور موقت حرف زدیم. مسئله دیگری که دوستان در خصوص قرار تأمین خواسته بایستی بهش توجه داشته باشیم، ماده 120 هست. میگه جایی که قرار تأمین خواسته اجرا شده و با این وجود رأی قطعی صادر میشه مبنی بر محکومیت خواهان، در این حالت خوانده بایستی اگر میخواد مطالبه خسارت کنه، ظرف 20 روز از ابلاغ رأی قطعی بره و درخواست خسارت کنه. توجه داشته باشید دوستان این درخواست محدود به رعایت تشریفات، محدود به دادخواست و منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست. بدون تشریفات و بدون دادخواست و بدون هزینه هست، اما مهلت زمانیش 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر محکومیت خواهان هست. دوستان این درخواست بدون هیچ گونه تشریفاتی رسیدگی میشه، به دادگاه داده میشه به صورت کتبی. این درخواست به طرف مقابل یعنی خواهان ابلاغ میشه، او 10 روز مهلت پاسخ داره. بعد از پاسخ قاضی میاد و در وقت فوق العاده به این درخواست رسیدگی میکنه و رأی میده راجع به جبران خسارات. رأی هم که قاضی در این خصوص صادر میکنه قطعیه. توجه داشته باشید دوستان، میگیم در وقت فوق العاده. منظور از وقت فوق العاده چیه؟ وقت فوق العاده اون وقتی است که یک قاضی صرف انشاء رأی در خصوص یک پرونده میکنه. دوستان شبیه همین را در بحث دستور موقت داریم، با این تفاوت که در دستور موقت شخص برای طرح دعوا 1 ماه مهلت داره، 1 ماه از ابلاغ رأی نهایی. خوانده‌ای که در دعوا پیروز شده وقتی میخواد مطالبه خسارت داشته باشه از خواهان به واسطه دستور موقت، 1 ماه از ابلاغ رأی نهایی میتونه طرح دعوا کنه. اونجا دیگه باید طرح دعوا کنه. برخلاف تأمین خواسته که ما مطالبه خسارات ناشی از تأمین خواسته صرفا با یک درخواست ساده است، اما در خصوص دستور موقت مطالبه این خسارات نیازمند طرح دعوا هست. مسئله دیگری که باید دوستان توجه داشته باشیم این که اگر ظرف مهلت مقرر برای مطالبه خسارات تأمین خواسته یا دستور موقت اقدامی صورت نگیره، اینجا در موقع خواهان میتونه بیاد و اون وجهی را که سپرده، اون خسارت احتمالی را که سپرده بازپس بگیره. توجه داشته باشین دوستان تنها جایی که خسارت احتمالی در آیین دادرسی مدنی نقدی هست، خسارت احتمالی هست که ما در تأمین خواسته از متقاضی تأمین خواسته میگیریم. در سایر تأمینات، اعم از تأمین دعوای واهی، تأمین دعوای اتباع بیگانه، تأمینی که از متقاضی دستور موقت اخذ میشه، تأمینی که برای توقف اجرای احکام در بحث فرجام‌خواهی یا اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی اخذ میشه، تأمینی که برای اجرای احکام گرفته میشه در همین فرجام اعاده دادرسی اعتراض ثالث، اون تأمین میتونه نقد باشه یا غیر نقد. تنها جایی که این مبلغ سپرده باید لزوما نقدی باشه، مبلغ خسارت احتمالی در خصوص قرار تأمین خواسته هست. مسئله دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم، ماده 127 میگه از محصول املاک و باغ‌ها در بحث تأمین خواسته به مقدار 2/3 سهم خوانده توقیف می‌شود. به مقدار 2/3 سهم خوانده توقیف می‌شود. توجه داشته باشید دوستان، اگر ما بخواهیم یک باغ را توقیف کنیم، کل باغ را می‌تونیم توقیف کنیم، اما اگر نه باغ را نمی‌خوایم توقیف کنیم، محصول باغ یعنی میوه درختان را می‌خوایم توقیف کنیم، اینجا گفته به میزان 2/3 سهم خوانده میتونیم میوه ها را توقیف کنیم. پس نه داشته باشین در خصوص تأمین خواسته بنابر ماده 129 اگر ما بخوایم دوستان یک باغ را، یک زمین را توقیف کنیم، کلش را میتونیم توقیف کنیم، اما اگر بخوایم درختان اون باغ یا مثلا خود باغ را توقیف کنیم، در واقع گفتیم کلش رو میتونیم، اما اگر بخوایم میوه و محصول اون باغ را توقیف کنیم به میزان دو سوم سهم خوانده امکان پذیر هست. مطلب دیگری که داریم دوستان، بریم سراغ دعاوی تاری. در خصوص دعاوی تاری توجه داشته باشید، آیا این دعاوی تاری در مرحله فرجام هم امکان پذیر هست یا خیر؟ دوستان، ورود سالس در خود دیوان عالی کشور در مرحله فرجام امکان پذیر نیست، اما اگر دیوان عالی کشور رأی را نقض کنه و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی یا تجدید نظر بازگرداند، در اون مقطع ورود سالس امکان پذیره. اما با این وجود یادمون باشه که در اون مقطع هم جلب سالس امکان پذیر نیست، فقط ورود سالس هست که امکان پذیر هست. مسئله دیگری که بایستی توجه داشته باشیم این که دوستان، دعوای ورود سالس و جلب سالس محدودیت زمانی نداره، یعنی در مرحله بدوی، در مرحله واخواهی و در مرحله تجنظر امکان پذیره. البته ورود سالس تا قبل از ختم داد رسی مهلتش، اما جلب سالس مهلتش تا کی هست؟ جلب سالس مهلتش به این نحو هست که شخص متقاضی جلب باید تا پایان جلسه اول جهات و دلایل جلب را بیان کند و سپس ظرف 3 روز دادخواست بده. یک استثناء داره در خصوص جلب سالس در مرحله واخواهی از جانب واخواه. توجه داشته باشید دوستان، برای جلب سالس در مرحله واخواهی از جانب واخواه، واخواه باید دو دادخواست را همزمان تقدیم کنه، یکی دادخواست واخواهی و دیگری دادخواست جلب سالس. پس برای جلب سالس در مرحله واخواهی از جانب واخواه، واخواه باید دو دادخواست را همزمان تقدیم کنه، یکی دادخواست واخواهی و دیگری دادخواست جلب سالس. این دو دادخواست را باید همزمان تقدیم کنه. اما در سایر مراحل اگر ما بخوایم جلب سالس کنیم، به این شکل هست که تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل جلب بیان میشه و سپس ظرف 3 روز دادخواست داده میشه. توجه داشته باشید دوستان، قانونگذار در خصوص تعداد نسخه دادخواست ها گفته باید تعداد نسخه دادخواست ها به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشه، اما در ورود سالس و جلب سالس گفته به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک. توجه داشته باشید دوستان، اگر ورود سالس برای ایجاد اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی باشد، دادگاه مکلفه ورود سالس را از دعوای اصلی جدا کنه و جداگانه رسیدگی کنه. اما اگر جلب سالس برای اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی باشد، دادگاه میتواند، پس میتواند یعنی مخیر است، دادگاه میتواند دعوای اصلی و دعوای جلب سالس را هم جدا کنه و جداگانه رسیدگی کنه. مسئله دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم این که دوستان، اگر نسبت به دعوای ورود سالس قراری مثل قرار رد دعوا، عدم استماع دعوا، صعود دعوا یا هر یک از قرارهای این چنینی صادر شد، اون قرار مستقل از دعوای اصلی قابل تجنظر خواهیست. به عبارت دیگر، وارد سالسی که میخواسته اقدام به ورود سالس بکنه ولی دادگاه جلوی او را گرفته و نداشته این ورود سالس کنه، میتونه نسبت به اون قرار تجدید نظر خواهی کنه، مستقل از دعوای اصلی قابل تجدید نظر خواهی. اما دوستان، همین قرار را اگر نسبت به جلب سالس صادر بشه، قرار رد دعوای جلب سالس، عدم استماع جلب سالس، رد دادخواست جلب سالس، همین قرارها اگر نسبت به جلب سالس صادر بشه، در این صورت مستقل از دعوای اصلی قابل تجدید نظر خواهی نیست، بلکه اون شخصی که میخواد به این قرار اعتراض کنه باید منتظر رأی دعوای اصلی بنشیند، همراه با تجدید نظر خواهی از رأی صادر در دعوای اصلی بیاد و نسبت به تصمیمی که دادگاه در خصوص جلب سالس گرفتم اعتراض کنه و از دادگاه تجدید نظر تقاضای رسیدگی مجدد داشته باشه. در خصوص دعوای متقابل دوستان توجه داشته باشین، نسبت به بحث دعوای متقابل دوستان، دعوای متقابل خیلی سودانه ما لازم نیست در قالب دعوای متقابل بیان کنیم. یادمون باشه آنچه که صرفا دفاع ماهوی است، نیازی به این نداره که در قالب دعوای متقابل طرح بشه. بنابراین میگیم آقا کلیه دفاعیاتی که ناظر به فسخ یک قرارداد باشه، کلیه دفاعیات ناظر به انحلال یا بطلان یک قرارداد، کلیه دفاعیات ناظر به عرض به حضور شما که ایفای تعهد، کلیه دفاعیات ناظر به صلح، رد خواسته، اینها لازم نیست در قالب دعوای متقابل تر بشه، بلکه اینها صرفا نوعی دفاع ماهوی تلقی میشن. کجا ما بایستی در قالب دعوای متقابل تر کنیم؟ جایی که علاوه بر اینکه میخوایم جواب طرف مقابل را بدیم، خودمون هم میخوایم یک ادعای جدید را از جانب خودمون به کرسی بنشونیم. دوستان، های دعوای تهاتر نیاز به طرف در قالب دعوای متقابل داره یا خیر؟ آیا دفاعی به اسم تهاتر نیاز به طرح در قالب دعوای متقابل دارد یا خیر؟ توجه داشته باشید در این خصوص که دعوای تهاتر یا ادعای تهاتر یک دفاعه، نیاز به طرح دعوای متقابل نداره. اما آقای دکتر شمس میگه در صورتی نیاز به طرح دعوای متقابل ندارد که این تهاتر نیازمند رسیدگی قضایی نباشد. پس تهاتر در صورتی نیاز به طرح دعوای متقابل ندارد که نیازمند رسیدگی قضایی نباشد. نیازمند رسیدگی قضایی نباشد یعنی چی؟ یعنی اینکه تهاتر مسلم باشه یا مورد قبول طرف مقابل باشه یا مستند سند رسمی باشه. پس تهاتر اگر مسلم یا مستند سند رسمی یا مورد قبول طرف مقابل بود، در این صورت یک همچین تهاتری از حضور شما که نیاز به طرح دعوای متقابل نداره، در غیر این صورت چون باید رسیدگی به اون تهاتر یک رسیدگی قضایی باشه، فلذا باید در قالب دعوای تقابل به عمل بیاد. مثلا دیگری که دوستان داریم بریم سراغ بحث تأمین دلیل. در خصوص تأمین دلیل به این نکته توجه داشته باشید، وقتی درخواست تأمین دلیل میشه، وقتی که از دادگاه درخواست تأمین دلیل به عمل میاد، دادگاه این درخواست را به خوانده یعنی به طرف مقابل ابلاغ نمیکنه. دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی، بدون اینکه لازم باشه از شخصی دعوتی به عمل بیاره، خودش میاد و به این عرض به حضور شما که بحث تأمین دلیل رسیدگی میکنه و قرار تأمین دلیل را صادر میکنه. دوستان قرار تأمین دلیل هم به خوانده ابلاغ نمیشه، اما برای اجرای قرار تأمین دلیل خوانده احضار میشه. قانونگذار گفته که ما برای تأمین دلیل خوانده را احضار میکنیم. منظورش از عبارت تأمین دلیل اینجا چیه؟ منظورش از عبارت تأمین دلیل اینجا یعنی تأمین کردن دلیل، یعنی صورت برداری از ادله موجود. قانونگذار میگه که دادگاه برای تأمین دلیل طرف مقابل را دعوت میکنه. تأمین دلیل اینجا یعنی چی؟ یعنی صورت برداری از ادله موجود. پس دوستان ما برای صدور قرار تأمین دلیل نیاز به ابلاغ به خوانده نداریم، خود قرار تأمین دلیل هم به او ابلاغ نمیشه، اما برای صورت برداری و تأمین کردن ادله طرف مقابل هم باعث دعوت بشه، البته عدم حضور او مانع از انجام تأمین دلیل نیست. خب در خصوص دعاوی سگانه تصرف که بحث بعدی ما را تشکیل میده، توجه داشته باشه دوستان در دعاوی تصرف ما اصلا با مقوله مالکیت کاری نداریم. فرضاست که سند مالکیت در دعاوی سگانه تصرف الزامی نیست، اما اگر کسی سند مالکیت ارائه کند، این سند مالکیتی که او ارائه کرده نوعی از بوضوع شما که اماره محسوب میشه، اماره قانونی مبنی بر سبق تصرف. پس دوستان ما در دعاوی سگانه تصرف اصلا با مقوله مالکیت کاری نداریم، اما سند مالکیت در این دعاوی میتونه به عنوان یک اماره قانونی مبنی بر سبق تصرف به کار بیاد. توجه داشته باشین دعوای ممانعت از حق همیشه همراه با حق انتفاع یا حق ارتفاع هست. دعوای ممانعت از حق یعنی اینکه شخصی به اسم داشتن حق انتفاع یا حق ارتفاع از ملک متعلق به دیگری استفاده میکرده، از این ملک رفت و آمد داشته. یه شخصی که این شخص میتونه یه شخص ثالثی باشه یا مالک همون ملک مجاور باشه، یه شخصی بیاد و مانع این استفاده ها بشه، خب اگر یک شخصی اومد و مانع این استفاده ها شد، اینجا ما میتونیم علیه او دعوای ممانعت از حق طرح کنیم. پس یادمون باشه دعوای ممانعت از حق جایی معنا داره که در سوال عبارت حق به انتفاع یا حق به ارتفاع درج شده باشد، در غیر این صورت طرح دعوای ممانعت از حق اصلا معنا پیدا نمیکنه. توجه داشته باشید دوستان قانونگذار در ماده 163 میگه اگر شما راجع به اصل مالکیت طرح دعوا کردید، دیگه نمیتونید راجع به تصرف و عدوانی طرح دعوا کنید. حالا اومدی ما شخصی ابتدا راجع به اصل مالکیت طرح دعوا کرد، سپس اومد راجع به تصرف و عدوانی خواست طرح دعوا کنه، تکلیف چیه دوستان؟ اینجا هر جا که قانونگذار قرار مقتضی پیش نکرده، قرار عدم استماع دعوا صادر میشه. پس اگر شخصی ابتدا راجع به مالکیت طرح دعوا کنه و سپس راجع به تصرف و عدوانی، اینجا نسبت دعوای تصرف و عدوانی که او مطرح کرده قرار عدم استماع دعوا صادر میشه. مسئله دیگری که بایستی بهش توجه داشته باشیم دوستان در خصوص طرح دعوای تصرف و عدوانی علیه امین اگر خواستیم دعوای تصرف و عدوانی طرح کنیم، باید یادمون باشه جایی امکان پذیره که ما علیه امین دعوای تصرف و عدوانی طرح کنیم که بین ما و او قراردادی که در اون قرارداد موعد تخلیه مندرج باشه در واقع وجود نداشته باشه. در این صورت اگر همچین قراردادی وجود نداشت، ما میتونیم یک اظهارنامه براش بفرستیم، 10 روز بهش مهلت بدیم، اگر که ظرف این 10 روز رفع تصرف نکن، ظرف یک ماه از امضای این 10 روز بریم و علیهش دعوای تصرف عدوانی طرح کنیم. این یک ماه را ما از قانونی به نام قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی برداشت کردیم که بنابر نظر جناب دکتر شمس هم اون قانون منسوخ نشده. پس دوستان این میشه طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین. یادمون باشه اگر امین از اون دست امینهایی باشه که بین ما و اون قراردادی وجود داشته باشه که در اون قرارداد موعد تخلیه مندرج باشن، دیگه ما نمیتونیم علیه او دعوای تصرف عدوانی طرح کنیم. مطلب دیگری که دوستان بایستی توجه داشته باشید این که همونطور که میدونید اجرای احکام صادره در دعاوی سگانه تصرف فوراً به عمل بیاد. البته توجه داشته باشید قانونگذار صراحتاً گفته تجدید نظرخواهی مانع اجرای این احکام نیست، اما چون راجع به واخواهی سکوت کرده باید بگیم واخواهی مانع اجرای این احکام هست. همینطور دوستان اجرای احکام صادره در دعاوی سگانه تصرف درسته که قبل از قطعیت به عمل میاد، درسته که نیاز به صدور اجرایی ندارد، اما رأی باید به محکوم علیه ابلاغ شده باشه. به عبارت دیگر برای اجرای احکام صادره در دعاوی سگانه تصرف رأی باید به محکوم علیه ابلاغ شده باشه، هرچند نیاز به صدور اجراییه و نیاز به قطعیت رأی نیست. خب دوستان این بحث نکات دعاوی سگانه تصرف